ساعت 11 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. آمریکا تمام تماس‌های خود را با مسکو بر سر سوریه تعلیق کرد. جیسون رضاییان از دولت ایران به دادگاه فدرال آمریکا شکایت کرد. و ایران و آلمان 10 سند همکاری امضا کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. دولت آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد تمامی تماس‌های خود را با روسیه بر سر پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه به حالت تعلیق در می‌آورد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای مسکو را به رعایت نکردن تعهدات خود در قبال آتش‌بس در سوریه متهم کرد. جان کربی گفت اقدامات نظامی اخیر روسیه و حکومت سوریه مغایر با اصل آتش‌بس و موافقت‌نامه ترک مخاصمه بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روسیه و حکومت سوریه را متهم کرد که به مناطق مسکونی و زیرساخت‌های حیاتی مانند مراکز درمانی حمله می‌کنند. آقای کربی افزود که در این راستا آمریکا نمایندگان خود را که برای گفتگوهای صلح سوریه به ژنو فرستاده باز خواهد گرداند. با این حال سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد که اتخاذ چنین تصمیم سختی از سوی دولت آمریکا به آسانی گرفته نشده است. ادامه حملات نیروهای روسیه و ارتش سوریه در شهر حلب به گفته آمریکا و همپیمانان آن موجب شد آتش‌بس یک هفته‌ای که از روز 22 شهریور با هدف ارسال کمک‌های انسان دوستانه به مردم حلب آغاز شد بدون موفقیت به پایان برسد. پیشتر گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه به خبرگزاری تاس گفته بود تمامی تماس‌ها میان ارتش روسیه و آمریکا درباره سوریه متوقف شده است. جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و خانواده‌اش روز دوشنبه از شکایت علیه دولت ایران به دادگاه فدرال آمریکا خبر دادند. آقای رضاییان گفته که گروگان جمهوری اسلامی ایران بوده و در طول 18 ماه زندان مورد آزار روحی و جسمی قرار گرفته بود. این روزنامه‌نگار تأکید کرده که هدف از بازداشت او تاثیرگذاری تهران بر مذاکرات هسته‌ای به منظور دستیابی به توافق بوده است. به گزارش روزنامه واشنگتن پست که آقای رضاییان خبرنگار آن در تهران بود، شکایت او در دادگاه واشنگتن دی سی ثبت شده است. آنگونه که واشنگتن پست گزارش داده، در شکایت جیسون رضاییان مواردی از دوران حبس او روایت شده که پیش از این منتشر نشده بود. این روزنامه نگار گفته است که او و همسرش در دوران بازجویی مرتباً هدف آزار روحی و جسمی بودند. بازجویان تهدید می‌کردند که سرش را از بدن جدا کرده یا او را اعدام می‌کنند. جیسون رضاییان و همسرش در تابستان سال 93 در منزل خود در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. یگانه صالحی 71 روز بعد با وثیقه 32 هزار دلاری آزاد شد، اما جیسون رضاییان به جاسوسی متهم شد و پس از 18 ماه حبس در دی ماه سال 94 خبر آزادی او منتشر شد. در سفر زیگمار گابریل معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد آلمان به تهران روز دوشنبه 10 قرارداد و سند تفاهم‌نامه همکاری در حوزه‌های اقتصادی و بانکی بین دو کشور امضا شد. امضای این تفاهمات به حضور وزرای اقتصاد ایران و آلمان انجام گرفت. به گزارش رسانه‌های ایران سرمایه گذاری مالی و بانکی، صنعت و تجارت، نفت و گاز، نیرو و ساخت سیستم‌های خنک‌کننده هوشمند جهت صنایع پتروشیمی از جمله تفاهمات دو کشور است. زیگمار گابریل هدف از سفر خود به تهران را کمک به دولت حسن روحانی برای هموارتر شدن روابط ایران با دیگر کشورهای جهان اعلام کرد. آقای گابریل روز دوشنبه در تهران افزود اشتراکات زیاد و برخی موارد اختلاف میان دو کشور وجود دارد که باید با رعایت احترام متقابل درباره آنها گفتگو کرد. معاون صدر اعظم آلمان پیش از سفر به تهران گفته بود که در دیدار با مقام‌های ایرانی موضوع شناسایی اسرائیل و نقض حقوق بشر در ایران را مطرح خواهد کرد. در همین باره صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه با انتقاد شدید از اظهارات اخیر معاون صدر اعظم آلمان مبنی بر لزوم به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی ایران گفت اگر جای دولت حسن روحانی بود به طور قطع به او اجازه ورود به ایران را نمیداد. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا، اما دعوت میکنم همراه ما بمانید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی کارنامه خواهید بود که همکارم بهروز کارونی اون رو تهیه و اجرا میکنه.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تصمیم دولت حسن روحانی برای عدم بازپسگیری لایحه تغییر قانون کار از مجلس اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. پنج سندیکای کارگری فرانسه در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به صدور احکام زندان برای شماری از فعالان کارگری در ایران نوشتند: جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که تعهدات خود در چارچوب توافقنامه‌های سازمان بین‌المللی کار که حق کارگران را در ایجاد تشکل‌های مستقل به رسمیت می‌شناسد به توصیف آنها مراعات نمی‌کند. این سندیکاهای کارگری با اشاره به صدور احکام زندان برای ابراهیم مددی، داوود رضوی، رضا شهابی، محمود صالحی، جعفر عظیم‌زاده و عثمان اسماعیلی خواستار لغو محکومیت‌های به گفته آنان غیر عادلانه که مغایر با آزادی‌ها و حقوق اساسی است شدند و بر لزوم آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالان صنفی زندانی تأکید کردند. نشریه پیام سندیکا خبر داد که در جریان بازدید استاندار خوزستان از شرکت نیشکر هفت‌تپه، تعدادی از کارگران این واحد نامه‌ای با 250 امضا را به او تحویل دادند که در آن به عملکرد مالکان خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه و اجرا نشدن تعهدات قانونی از سوی کارفرما اعتراض شده است. به نوشته پیام سندیکا، از جمله مواردی که کارگران به آن اشاره کردند، وابسته دانستن کارگران معترض به بیگانگان و خارج از کشور از سوی کارفرمایان بود که باعث نارضایتی شدید کارگران شده است. بر اساس این گزارش، کارگران خواستار معذرت‌خواهی مدیر عامل این شرکت تازه خصوصی سازی شده در مطبوعات رسمی هستند. اتهام‌های مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه به کارگران ناراضی در شرایطی وارد شده که حقوق چند ماه صدها کارگر این واحد پرداخت نشده است. منابع خبری خبرگزاری ایلنا در پروژه آزادراه تهران شمال از آزادی دو کارگر خبر دادند که روز پنجشنبه با شکایت کارفرما بازداشت شده بودند. بر اساس این گزارش، این دو کارگر پس از بازداشت به دادسرای شعبه 5 صادقیه منتقل شدند که مقام قضایی رسیدگی کننده ضمن صدور دستور بررسی و تحقیق دستور آزادی این دو کارگر را صادر کرد. به نوشته ایلنا، یک شرکت پیمانکاری فعال در پروژه آزادراه تهران شمال از این دو کارگر به اتهام آنچه هدایت اعتراض‌های صنفی اخیر کارگران این پروژه نامیده بود شکایت کرده بود. در سالیان اخیر شماری از کارفرمایان از کارگران معترض به شرایط معیشتی خود از جمله پرداخت نشدن دستمزدها به اتهام اخلال در نظم و یا ایجاد اخلال در محل کار شکایت کردند. خبر آزادی دو کارگر در شرایطی انتشار یافت که علی نورزاد، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، خبر بازداشت آنها را شایعه خوانده بود.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در حالی که حسن افدهتن، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آمادگی این وزارتخانه برای بازپسگیری لایحه تغییر قانون کار خبر داده بود، پرونده بازگشت این لایحه به دولت با سخنان علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور رسمی بسته شد و دولت از بازپسگیری آن از مجلس صرف نظر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، این لایحه در شرایطی به مجلس تحویل داده شده بود که تشکل‌های کارگری از لایحه جدید دولت روحانی به دلیل اینکه به گفته آنها نحوه تعیین دستمزد ماهانه را تغییر می‌دهد و یا اینکه دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران باز می‌گذارد انتقاد کرده بودند. اما پاسخ دولت این بود که هدف از تغییرات در قانون کار جذب سرمایه‌گذاری‌ها و نیز ایجاد اشتغال است. دولت در این موضوع تنها نبوده است. از جمله سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت وابسته به قوه مقننه گفت: قطعاً باید پس از 25 سال از زمان تصویب قانون کار، به گفته او، اصلاحاتی در جهت ایجاد اشتغال و تامین رفاه برای کارگران صورت بگیرد. اما آیا چنین است؟ بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس، با توصیف لایحه تغییر قانون کار به عنوان اعلان جنگ دولت به کارگران می‌افزاید:
دولت آقای روحانی در ادامه سیاست ارزان کردن هزینه کار در ایران شمشیر رو از رو بسته. یعنی وقتی که شما نگاه بکنید، اینها میخوان در اقتصاد سودازده ایران وضعیت رو جوری بکنن که تولید صنعتی، تولید داخلی و خدمات و غیره‌ای که به نیروی کار بستگی داره، سوددهیش، بازدهیش به اندازه سوداگری در ایران باشه و از این زاویه ترغیب بکنن سرمایه‌دارها رو که برن به طرف ایجاد کار از نظر خود اینها. این اولندش میدونیم که یک سرابه، هرگز نمیشه در اقتصاد رانتی مثل ایران هزینه کار رو به حدی پایین آورد، هزینه تولید رو به حدی پایین آورد که با سوداگری که با دو تا تلفن میشه برای واردات جنس و فروششون در بازارهای رسمی و قاچاق سودهای کلان به دست آورد، این سودها رو هرگز نمیشه در خدمات و تولید عادی در یک جامعه سرمایه‌داری به دست آورد. در نتیجه اینی که فشاری که اینها دارن میارن اینه واقعا میخوان سطح زندگی کارگرها رو در حد بخور نمیر و دقیق‌تر بگم بمیر. واقعا به نظر میاد که دولت روحانی عزم کرده که این ماجرای اصلاح قانون رو جوری به جلو ببره که تمام دستاوردهای باقی مونده کارگرها و حقوق بگیران ایران رو ازشون بگیرن، با مهر تبدیل به کارگر بنگلادشی و کارگر پاکستانی اینها بکنن.
در این میان اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه لایحه تغییر قانون کار را یک بازگشت به عقب بی سابقه و تثبیت و گسترش بردگی محض کارگران ایران توصیف کرد. به نوشته سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در این بیانیه گفته شد که با تصویب لایحه تغییر قانون کار، کارفرمایان قادر خواهند شد به بهانه شرایط اقتصادی کشور سطح دستمزدها را منجمد کنند و یا حتی کاهش دهند. به نوشته بیانیه تشکل کارگری، در صورت تغییر ماده 21 قانون کار، اخراج‌های دست جمعی به محض کمترین کاهشی در تولید و مسائلی از این دست صورت قانونی پیدا خواهد کرد و دولت و کارفرمایان بی هیچ دردسر و مانعی قادر به اخراج‌های فردی و به ویژه دست جمعی کارگران خواهند شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین اشاره کرد که با حذف تبصره سری ماده 7 قانون کار، دولت و کارفرمایان ملزم به انعقاد قرارداد کتبی با کارگران نخواهند بود. در همین ارتباط به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر گفت اگر دفاعی بجا و مؤثری از حقوق صنفی کارگران صورت نگیرد، به توصیف وی باید شاهد تضییع حقوق بنیادین کارگران بود. محمد رضا تاجیک عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور هم به ایلنا گفت دولت بدون توجه به آثار به توصیف وی مخرب لایحه تغییر قانون کار، میخواهد حقوق بنیادین کار را قربانی مصلحت اندیشی ها و حفظ امنیت سرمایه کند. این فعال کارگری خروج کارگران از چتر حمایتی قانون کار را روندی سیستماتیک توصیف کرد و افزود از سال 69 که قانون کار تصویب شد، مخالفان این قانون حقوق کار را به گفته او در تضاد با امنیت سرمایه تعریف کردند و در همین چارچوب شروع به خارج کردن کارگران از شمول قانون کار کردند. اشاره او به اقداماتی مانند خارج کردن کارگاه‌های زیر 5 و زیر 10 نفر و مناطق آزاد از شمول قانون کار بود، اقداماتی که به دست دولت‌های مختلف از اکبر هاشمی رفسنجانی به بعد صورت گرفت، به این دلیل که سرمایه‌گذاری تشویق و اشتغال ایجاد می‌شود. اما علیرضا محجوب چند روز پیش در گفتگوی رادیویی با اشاره به اینکه لایحه تغییر قانون کار این قانون را به یک قانون کارفرمایی تبدیل می‌کند، افزود در مناطق آزاد که قانون کار حذف شده، روابط کار به اصل چوپانی بازگردانده شده است.
ما تقریبا این مطالبی که بعضن گفته میشه میخواییم روابط کار اصلاح کنیم که اشتغال بیشتر بشه، نمیخوریم. بگه در مناطق آزاد که قانون کار هست کردن اشتغال درست شده. اگر اشتغال درست شده کسیم ما نشون بده این اشتغال ها رو، جز تجارت، جز ضد رونق بودن، جز علیه رونق بودن. بگه منابع ارضی کشور که مهمترین ثروت ملی ماست از راه نفت به دست میره، بگه از راه همین مناطق آزاد تفاول نمیشه.
لایحه تغییر قانون کار یک بار هم از سوی دولت محمود احمدی نژاد به مجلس ارائه شده بود که در آن زمان با اعتراض تشکل‌های کارگری به دولت بازگشت داده شد، اما دولت حسن روحانی دوباره آن را به مجلس ارائه کرد. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه‌های خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 تماس بگیرید.